بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و در اون عین به تفسیر برزخ که راوی گفت و مل برزخ، و امام صادق علیه السلام در جواب اون فرمود القبر منذ حین موته الی یوم القیامه، دقت به سزا لازم است و تدبر. در همون عینه 53 که در مورد قبر بحث میشه، مال صرح العیون، اونجا این روایت را نقل فرمودن که راوی از حضرت سوال میکنه که برزخ چیه؟ امام در جوابش فرمود که برزخ همون قبره، اون تا القبر منذ حین موته، اون لحظه موت انسان. قبر انسان لحظه موت انسان شروع میشه، لا یوم القیامه، به یک روان به یک عبارتی که قابل فهم همگان هم باشه. باید فرمودید قبر چی آقا؟ فرمودید قبر در حقیقت قدم که مرتبه نازلی نفس است در هر عالمی، این بدن میشه قبر، قبر انسان، که اون قبر خاکی ترابی طبیعی، اون قبر در نشأه طبیعت، اون قبر جسمه، چه این که اون قبرها همه با هم متشابه هم، اونها قبر نفس نیست، قبر بدن نیست، قبر جسم طبیعیه. چطور فلون حیوان از مرده جسمش را بگیم داخل یه گودالی میندازیم که بوش در نیاد، دیگران اذیت نشن، خسته نشن، گرفتاری پیش نیاد، نمیاندازه. اینجا هم شرع مقدس فرمود که او را به درون یه چاله‌ای بروش بکنید، اونجا بیم حالا به اعتبار این که بدن جسمی انسانی بود یه احترامی بهش کردن، گفتن حالا اینجوری دفنش کنید، اونجوری کنید. بسیار خوب، حالا چه اسراری در این نحوه دفع کردن بدن، اون نحوه کفن کردنش، اونجور نماز خوان، این ها حالا چه اسراری باشه، حرفی نی، قطعا شر بدون سر هم حرف نمیزنه. اما این قبرهای مادی طبیعی برای اجساد متشابهه، چه این که قبرهایی که بدن مادی طبیعی ما هم هستن در نشأه طبیعت، اینها هم همه با هم متشابه هم. اما از هنگام موت اون قبر برزخی شروع میشه و هر کسی در قبر برزخی خودش الی یوم القیامه، یوم را هم معنا میفرمایند، نه یوم در اصطلاح علم هیئت. یه وقتی میرین علم هیئت میخونید میفرمایید یوم، اونجا از مثلا طلوع آفتاب تا خدمت شما غروب آفتاب رو میگیرید یوم. این یوم در اصطلاح علم هیئت و قرآن روایات که بر مبنای علم هیئت حرف نزنن که. بله، بعضی از جواب به لحاظ این که اعمال عبادی ما مربوط به این یوم زمانی، ظرف زمانی میشه، مثلا بگن که در ماه رمضان 30 روز را یا 29 یوم را روزه بگیری، این در این حدی که الان احکام شرعیه در معنای یوم زمانی تو نشأه طبیعت پیاده بشه، حقم هست. اما حالا وقتی میخوایم بریم یوم القیامه رو معنا کنیم، اونجایی که نه بافت زمین به این معنا هست، نه آفتاب به این معنا، اون قیامته، نه لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، به طور کلی اون نحوه بافت باطن این عالم فرق میکنه با اینی که ظاهرشه. اینی که ظاهر است در مرتبه طبیعت و ماده است، قیامت در باطن این حقیقته و اون یه حساب دیگری داره. و نمیشه در اونجا یوم اصطلاح علم هیئت رو در اونجا پیاده کنی، ولو این که در قیامت شمس به انشار شده یه نفس انسان مشاهده میکنه، زمین انشار شده مشاهده میکنه، مردم رو مشاهده میکنه و اشکال و صور مختلف، و چون قوه خیال نفس انسانی بر اساس سیر تدریجی در نشأه طبیعت با اشکال و صور در اینجا مشهور بود، با اینها مشابه سازی میکرد، ولذا این نفس در هنگام موت، حالا این موت را هم چه موت طبیعی بگیرید چه موت اختیاری بگیرید جادار تفسیر میشه، تفسیر روایت را هر دو طور میشه معنا کرد. در هنگام موت که به هر حال باطن اشیا برای انسان ظهور میکنه و قوه خیال نفس ناطقه انسانی بر اساس حشری که با مثال و اشکال مشابه صور مادی اینجا پیدا کرده است، اونها حقایق باطن ملکوت رو هم به وزان اشکال اینجا صورتگری میکنه، که در جلسه قبل فرض سندید چطور در این نشه ما هرچه ادراک میکنیم در تمام محسوسات در حقیقت ادراک نفس ناطق است، در موطن قوه خیال مثال و مشابه اشیاء و صور خارجیه، وگرنه اون بوی خارج که نمیاد بره در نفس ما مشموم نفس بشه، اون صورت خارج درخت که نمیاد بره در نفس ما و مبصر مثلا بصر بشه، اینها همه فعل انفعالات مادیست با جسم طبیعی ما، از این گوش، از چشم، از پوست، از پرز زبان، از این دستگاه طبیعی شده در این بینی طبیعی، اینها زمینه میشه که مثال تمامی اینها در موطن قوه خیال نفس انشاء میشه و این منشآت مدرکات ماست و این منشآت حتی ادراکات حسی ما اونها هستن، نه اینی که در خارجه، اینی که در بیرون از ما هست اصلا مدرک حقیقی ما محسوب نمیشه، اون درخت در جای خودش هست داره و وجود حال خودشو داره و انجام میده، چه من نگاش بکنم چه نکنم کاری به من نداره که من اگر به اون نگاه کردم همچین نیست که درخت با من کاری داشته باشه رفته باشه تو ذهن من، خیال من، عقل من، وهم من، اونجا علم من شده، که علم من منشأ منه بر اساس اتحاد عقل معقول بین ذات شخص مدرک با علم او اتحاد وجودی هست، بلکه به یک تعبیری عین همان، اون تا یکی منشأ یکی منشأ. و چون قوه خیال اینجا مثال تمام اشیاء را در خودش که شأنی از نفس است انشاء میکنند، ولذا به محض اینکه برای شخص موت طبیعی پیش آمد، که مراد از موت طبیعی و همه ی حرفا یعنی انصراف از این نشه، حالا چه موت طبیعی، چه غشبه، چه خواب، چه هیپنوتیزم، چه خواب طبیعی، چه بیهوشی و همینجور چه مرگ، موت طبیعی، چه موت ارادی، تمام اینها هیچ کدوم موضوعیت ندارن، اونی که موضوعیت اصلی داره انصراف. وقتی نفس ما از ظاهر جسم طبیعی منصرف شد، بعد میبینی صور تمام اشکال اشیاء را در سوق ذات خودش مشاهده میکنه همه را، و اون میشه قبر او، میشه برزخ او، که از امام سوال میکنه برزخ چیه؟ میفرماد همون قبره، قبر از هنگام موت الى یوم قیامه، این یوم هم یعنی ظرف ظهور اشیاء، هر لحظه ای که در قوه خیال صورتی ظهور کنه قوه خیال میشه ظرف ظهور این صورت، میشه یک یوم، و دم به دم الان در ذهن ما در خیال ما یومی آن فان مبصرات در اونجا ظهور پیدا میکنن، انشاء میشن، مسموعات ظاهر میشن، مشمومات ظاهر میشن، مدرکات حسی ظاهر میشه، مدرکات عقلی اینجا متمثل میشه، پس قوه خیال میشه یوم، میشه ظرف ظهور اشیاء، ولذا شخص دائما در قبر خودشه، در موطن خیال خودشه، منتها یه گرفتاری که از این حرفا رو بزنی بر عزیزامون درست سرخ العیونم این از ناله رو کردم و از بس که آقا حتی ماهایی که درس خونده بوزوی هستیم از اول عمرمون تا الان یک لفظ خیالی رو شنیدیم و از این لفظ خیال و خیالاتی همش چیزهای عاطل و باطل و بازیگری ها اینا رو نه این که در ذهنمون داریم تا الان بفرماین که انسان تمام قبر و برزخ رو در موطن قوه خیال خودش اشکال و صورها رو مشاهده میکنه، یکی تا بشنوه پس میگه پس روی این حساب علامه حسنزاده و مرحوم آخون سر متعلقین اینها پس اینا قائل به قیامت حقیقی نیستن، اینا قیامت همه چی رو خیال میدونن، ها یه چیزی شنیده طفلی درس نخونده، خوب انسان شناسایی نکرده، حالا ازش بپرسید خیال یعنی چی؟ یه نفس شفا خوندی ببینی که مثلا آقای معترض، یه نفس شفا خوندی ببینی اصلا قوای نفس ناطقه چیه، نفس چیه، اصلا خودت را یه زیر رو کردی، یه شناسایی کردی که الان از سوال کنم بگو من کیستم، جواب بدی من کیستم، من اینه اینه اینه، باز کردی او را، خوب یافتی تمام این حرفا و اشکالات زیر سر این که خودمون نشناخته، خودشو نشناخته و یعنی حرفا نمیزنه. ولذا اگر اینجا توی عبارت بفرماید که تمام اینها روح با بدن مثالی میبینه، میگه پس با این حساب تمام قیامت و برزخ در نظر شما همه خیال شده، پس شما قائل به قیامت حقیقی نیستید اصلا و کافر شدی، پس نجسی، یلا بزنیدش او بنده خدا، و اینا با جهل خودت داری میجنگی، از اینکه نمیدونی خیال یعنی چه داری میجنگی، خودتو شناسایی نکردی داری میجنگی با اهل حق، و یعنی اونا اینجور که تو برداشت میکنه این حرفشون نید و خیال رو هنوز نشناخته، نمیدونه خیال یعنی چه، قوای نفس رو یه شناسایی بکنه. بعد حالا اون شیخی که تازه در شفا اون همه زحمت کشید توانست نفس و قوای نفس رو اثبات کنه، تازه شیخ باز به دست مولا صدرا که آمد مولا صدرا آبش کرده شیخ رو، می فرماید جناب شیخ اینایی که شما الان این همه جان به لب آوردی او رو مدرکات حسی نفس کردی در موطن حواس پنجگانه، اینا هیچ کدوم ادراک حقیقی نفس نیست، اینا به یک نحوه ادراکاتی هستن که ما در به لحاظ این سوی تعبیر میکنیم به ادراک، اینا زمینه ادراک هست. بعد این تشرهای این آقایان به مثل جناب شیخ و رئیس اینا باعث شده که آفرین بر شیخ، بعد یواش یواش اواخر اون خیلی قوی شد، خیلی ارتقا پیدا کرده، به نکته های سنگین حکمت متعالیه و عرفان رسیده و حرف خوب پیاده کرد. اینها برادر این مقداری کار میخواد، همینجوری رنگوازی دو تا کتاب اصولی خوندن و در جا یه صرف و نحو مقدماتی خوندن و همینجور دیگه این تازه بلغور شده، اینم خوب جویده نشده، خوب همچی حلاجی اینم که عجیب که نی، بعد اینم سریع و یلا زود معلم بخونیم که امتحان رو بدیم و نمیدونم لومه خونده شده، بعد امتحان دادی، بله قبول شدی، بله اینجوری نمیشه، اینجور بله امتحانشو دادیم 20 شدیم 18 شدیم، این حرفا به درد آدم نمیخوره، از این حرفا در بیایید اصلا، حوصله این حرفا رو نه بنده دارم نه شما داشته باشید، این حرفا نه خیلی چه قشنگ و بیافته به جان ال، بعدم نگه که بله بدایی و نهایی اینا خوندیم چیزی توش نبود، بله خب وجود یا ممکن است یا واجب و واجبم یا جوهره یا عرض، جوهرم یا نفس یا عقل یا جسم یا حیوله یا صورت و بعد اعراض هم که نه تا داریم و وجود یا علت است یا معلول یا بالفعل یا بالقبر یا واحد یا کسی، من فلسفه شناس شدم، اینجوری خدا پدرشو بیامرزه اینها اینجوری خوندن نخیر، بعدم که خیلی حالا اینا رو منصب نمی خورم میگن خب حالا چون امتحانات جنبیه امتحانی میگیرن خلاصه یه جوری یه شرحی نمیدونم شرح فلون آقا فلون آقا یه جوری بخونیم که بتونیم امتحان بدیم شهریهشو بگیریم. این جوری نمیشه آقا. اینها ایران نشستن توقع سکوت مراقبت حضور و اینه که من تو اون درسای بدایه هم هر دائما این تذکرات رو در درس میدم. اینجوری نباشه که الان اینها رو میخونی یه چیز نهایی بپنداری. و مرحوم جناب علامه قدس سر رو اگرچه اسم فلسفه رو اینجا گذاشتن نهایت الحکمه، دیگه نهایت فلسفه اینه، اما نهایت فلسفه یه نهایت فلسفه محشا هنوز کو آقا تشریف بیایی خدمت حکمت الاشراق بشینی بین او آفرین بر جناب مرحوم شیخ اشراق در حکمت الاشراق چه اسراری القا کرده. حکمت الاشراق خیلی آقا حرف داره. از زنم ارز کردم اشاراتی که خوندید منظومه رو خوندید و اینها دیگه انشاءالله تسلط پیدا میکنید. خودتون حکمت الاشراق رو یه دوره با هم دیگر خوب و با خیلی لطایف داره. خیلی مرحوم جناب حاجی در منظومه چه در متن چه در شرح در بسیاری از مطالب نفس ناظر به حکمت الاشراقه. و مثلا تو بحث نبوات، منامات، مکاشفات، حالات انسوی نفس، احوال و ملکوتی و انسوی تجردی نفس اینا رو با حکمت الاشراق هم آهنگ کرده. خیلی با این که شیخ اشراق 34 سال سن بیشتر نشد نداشت، او رو شهید کردن، شهید مقتول معروفه، کشتنش بنده خدایی اهل سنت گویا کشتنش و اینا. ایشون 34 سال آدم، عجب آدم قوی، اینجور تونست حرف پیاده کنه. خیلی بود حرف حکمت الاشراق. پس این که الان جناب علامه طباطبایی قدس سره اسم نهایی رو گذاشت نهایت حکمت، یعنی نهایت حکمت به اندازه مشا و نه اینکه یعنی آقا مثل بعضی از آقایون که الان همین رو هم در حوزه مستند قرار دادن که آقا بله دیگه، خب فلسفه همینه که جناب علامه گفت ابتدای فلسفه بدایه و انتهای فلسفه نهایه، همین دوتا رو بخونید کافیه دیگه. ما چکار کنیم؟ علامه به اون عظمت میگه نهایت الحکمه. ایشون آقا نهایت الحکمه یه به اندازه فلسفه مشاهه، وگرنه اسراری در اسفار است که تو نهایه نشد پیاده بشه، حقایقی در منظومه است که نشد در نهایه پیاده بشه. این منظومه بفرمایید، این منظومه رو در دست بگیرید آقا، بعد خود متن منظومه، شرح منظومه حاجی، تعلیقات حاجی، بعد حواشی از تاقا در این پنجه که چقدر حواشی پیاده شده، اینا رو شما بفرمایید زیر رو کنید، بعد برید خدمت نهایه کجا این حرفات رو نهایه پیاده شده، بعد بفرمایید خدمت اشارات نمت سوم اشارات، نمت هفتم، نمت هشتم، نمت نهم، نمت دهم، این همه اسرار اصلا تو نهایه پیدا نمیشه. اینا حالا باید بریم تا به امور کتاب اسفار برسیم، اونجا چه قوقاییه اینها تونه. پس نهایت الحکمه علامه جان نه این که یعنی نهایت کل فلسفه معارف همی اندازه است، این در حدی که فلسفه مشا به نهایت میرسه دیگه. مشا آخرین حرفی که در فلسفه در این 10-15 تا مطلب سنگین حرف داره ایناست. یکمی هم گاهی مطالب رو از روش مشایی به روش مرحوم جناب آخون ارتقا داد، به حکمت متعالیه برده، اما اینقدر اسرار در اشارات، در شفا، در اسفار، در منظومه، در اینها هست که اصلا نهایه نیومد آقا. الان متاسفانه میگن که بله دیگه، میخواد چیکار کنه دیگه، طلبه اون حرفا رو بخونه، همین یک بار بدای نهایی هم بخونه بسشه دیگه. آقا با بدای خوندن مگه میشه، با نهایی خوندن مگه میشه مقامات العارفین 99 هم بفهمی؟ او اصلا یک هوای دیگری داره و نفس شفا خداییش. من در خدمت عزیزان پارسال پیرارسال تشرف داشتیم، به اتمام رسید، چقدر خدایش حرف پیاده شده، چقدر حرف پیاده شده که مرحوم شیخ در نفس سه تا نبوت را اثبات کنه، نبوت در مرتبه قوه متخیله و چقدر این نبوت شریفه، از نبوت انبایی هم هست، در نبوت در مرتبه قوه عاقله و نبوت در مرتبه روح قدسیه، که حالا این نبوت سومی رو من شما میگیم نبوت تشریعیه و این سومی، اون دوتای قبلی چقدر حرف داره. اینها آقا به یک بدای نهایی خوندن نمیشه آقا، و حالات باید بشه کم کم حالا شما به این علوم معارف، به گفته هایی که به صورت عموم یه چیزی از دورا دور و بعد به صورت اختلاف در آوردن و به جان هم دیگر افتادن و کار سنگین حرفهای اسفار و شفا و اشارات اینا به روزنامه ها کشیدن و این برعله اون مقاله، اینجوری نمیشه این حرفا. اینها سالیانی حداقل 10 سال 15 سال 20 سال آدم قشنگ توقع کنه و روی اینها حرف پیاده بشه و تا برس انشاءالله به تمهید القواعد، به شرح فصوص قیصری. اینها خدا اسراری داره که اصلا این حیات جان انسان میخواد چی غیر از این بگیره که بگی بیارمیدن در تفسیر قرآن، در روایات، در آیات. حالا که به لطف خدا کتابهای آمیخته شده یه فلسفه و عرفان و قرآن و روایات همه با هم دیگر از وجود است، آقا هم که در خدمت اینها هستیم، تو اینها غور بفرمایید. بعد حالا ببینید که اون حرفای ابتدایی فلسفه چقدر معنا داشت. این طوری که یه قبل اینجا از پدر و مادر خودش از اول عمر شنیده و بعد هم یه چند نفری مردن در طول عمرش، اینا جسم رو بلند کردن روی اماری و بعد لا اله الا الله گفتیم، قبرستون همین اندازه قبرشناس بشه، همین اندازه کفنشناس بشه، همین اندازه قیامت شناس بشه. اینها که اینایی که همه مردم میدونن که پس دیگه درس خوندن ما اینقدر مهم نیست که ما بخواییم در آخر طلبگیمون بعد از 15 سال 20 سال 30 سال درس خوندنمون این اندازه قبر شناس باشیم که اینقدر جمع کندن نمیخواست که اینا که همه عوام هم میدونن دیگه این قبر، ولی این قبر میخواد بره منبر بره فشار قبر را، اسرار قبر را، احوال اشخاص را، احتضار را و و و صدها اسراری که روایات و آیات القا فرمودن رو، در حد این که طرف اینجا پیش ما امروز مرده و محتضر بود و بعد یه وقت دیدیم نفسش در رفته و کلش افتاده و یلا گفتیم یلا پیرانشو پاره کنید، این را شستیم و بردیم قبر، این اندازه فهمیده شده اینا قبره، اینا فهمیدن اسرار دینه. قبر برزخ قبره، اما چه قبری؟ اون قبری که انسان تمام حالات خودش رو در اون قبر مشاهده کنه. کدوم قبر مشاهده میکنه؟ که یه شخصی رو دفن کردیم در قبر، الان بریم در قبر مادی او تمام حالات نفس ناطقه این میت، این شخص از دنیا رفته، ما در این قبر مادی داریم مشاهده میکنیم. تو قبر مادی یه لاشه 50-60 کیلویی رو گرفتیم بودیم اونجا گذاشتیم، بغیر از این چیزی نمیبینیم که دیگه. میرو شستیم و صابون هم زدیم، خیلی قشنگش هم کردیم و بعد از چند روز هم میریم اونجا، او بو آمده چی جور. یکی از اون مرد حسابی، برای چی از صابونش زدید، برای چی اینجور شستید، تر تمیزش کردید، چه تر تمیزی؟ این بعد از یک هفته بری که در قبر رو باز کنی اونجا اینقدر بو و گند بلنده که باید ببینی تو بگیری مریض میشه باید بری. که پس کو حالات اون شخص که اونجور از احتضار او، از غیب او، از افعال او، از ملکات او، از کردار او، از یافته های او، از دانایی های او و و اینا کو، اینا کجا در این قبر ظهور کرده؟ قبر انسان او مرتبه ای از انسان است که تمام آثار وجودی نفس او در اون مرتبه ظهور کنه و مشهود دیگران واقع بشه. کجا این قبر این حالات را ظهور میده؟ و حالا امسال یه پیر مردی عزیزی هست، سالیان دور تو درسای عمومی هست، آقا در آمار شرکت می فرمودن، پیر مردی زحمت کشیده خوب بود، از دنیا رفته. بعد آقا اومده بودن برای تشییع و دفن و کفن ها، بشتر حاجی اون حرفایی که در سر درس بهت می گفتم دیدی؟ دیدی همین بود اونایی که خونه دل کردیم در سر دست به شما ها میگفتن دیدی اینه، دیدید همون الفاظ اینجوری، اینایی که مخالفن دستشو بگیره، اینا معمولیت ندارن، این اولیاء الله اینا دستشون بگیره آدم یه دهره اینها رو از این عالم با اون باطنشون ببره بگیره حالا دیدی قبرتو حالا برگرد این حرفا ندارن. از بس که سفره آماده همینجا و از سر عوام سفره عوامی غذا خوردیم فکر کنیم معارف بلدیم، یه زلزله او رو بیارن اون قبر حقیقی او رو بهش نشون بدن بگیم حالا دیدی قبرت اینه، حالا فشار رو میبینی چه فشاری داری که الان مشغول به اینجا و اون و بیرون اینا هستی، الان نمیگذاره قبرتو اونجوری که قبرتو هست برای تو ظهور کنه، نمیگذاره تو رفت الان یه اشتغال نفسه الان قوی نشده فعلا اشتغال داره، چطور الان میشنویم میبینی از این ور اون ور الان به شدت مشغول این جلسه ای، بعد یه فشاری بهش بدن او رو ببرن در متن قبر او خودش رو ظاهر ببینه و حالا دیدی قبرت اینه، چه داری به اون خاک، چه داری به این لاشه چند کیلویی که یک پارچه شبان روز خودت قیامت خودتی من تو مشاهده نمی کنه. بعد تو این حرفای عوامی همین از دهن خاله و عمه و دایی و سرمحل و این اندازه و بعد یه دو تا کتاب دم دستی معلوم است کی نوشته این کتاب ها را، یه چند سری کتاب هایی مثلا برای تبلیغ اینا نوشته شده که آیون برن تبلیغ اینا رو بگن، آقای نویسنده چرا اینا رو نوشتی و چرا روی حساب ننوشتی و اینا افتاده، کتاب های کم قیمت و دم دستی و خوابی دویسی تو منبر حفظ کنیم که رفتیم ماه رمضان بتونیم سی روز رو بگذرونیم، اینجوری که آقا اینجوری منبر رفتن نیست که آقای عزیز، اینجوری حالا یه دو تا کتاب نمیدونم یه دو تا تاریخ ناسخ و تواریخ و یه چه و بعد یه دو تا کتاب نمیدونم پندای چی نمیدونم کتاب هست که من خب بله این امروز یه جلسه این بعد یادش به خیر عباید چقدر خدا رحم کرده که الحمدلله به دنبال این حرفا را نیفتادیم، اگه میخواستیم بریم امروز کار ما چی میشد، این چرت کم حرف اگه نمیشنیدیم دل آدم پاره میشد که خب یک ماه داره به ماه رمضان داره چیکار میکنه؟ داره منبر آماده میکنه و یه حدیث از اینجا و یه جمله از اونجا و این یک جلسه اون یک جلسه سی چل تا جلسه بعدی دیدم فراغون سی چل تا جلسه نوشته دارم بعد هم همه را همیشه هم یک جا هم منبر نمیرن، یک ماه رمضان اینجا میره یکی اونجا میره یکی اونجا میره یکی اونجا میره مستمین اینجا غیر از اونجا غیر از اونجا، یه سی چند تا منبر حفظ شده میخواد معارف دین را اسرار آیات و قرآن را باید چند تا منبر حفظ شده بگیر بگیر اینا منبر شده واقعا برای همینه که اینجور الان اجتماع درگیره خواب بشینیم بچشیم خواب این حدیث الان میگه آقا برزخ چیه؟ میگه برزخ القبرو، جواب آقا برزخ چیه؟ قبرته، قبر از کی شروع میشه؟ از حین موت تو بمیر برزخ درست میشه، چجوری بمیرم؟ صبر کنم 50 سال بعد 100 سال بعد یا همین الان خودکشی کنم بمیرم؟ نه خیر، خودکشی اینجوری هم نمیخواد، اون حرام شرعیه، نه بمیر موتو قبلا تموتو همین الان بمیر قبل از این که اونجوری موت طبیعی تو رو بمیرانده بمیرانن تو را همین الان خودت بمیر بمیر رفته چی کاری نداره که همین الان بمیر قبل خودت ببین و میبینی که قبل تو ظرف جان توه بدن تو از خود توه اون جسم طبیعی اینها همه یک بهانه بود به تعبیر جناب شیخ الرئیس فرمود چطور ای الان لباس تو چند دقیقه بعد همین آن درجا میتونی اینو درش بیاری، فرمود این تن این جسم این هم الان لباس توه، این لباس فقط بتون از این لباس در بیا بعد ببین چه خبره، الان فعلا در این لباسی با خلاف هم نمی کنه باشه لباس دیگه چطور الان عبا سرده بلاخره یه دوتا عبای قبای پوشیدیم دیگه ضرورت داره، فعلا الان نشعه طبیعت هست و یه لباس جسمانی به ما پوشیده شده این چطور الان یه تخمه رو میبینی از درون او که در آمده اون پوست لایه رویش کم کم از او جدا میشه، مثل تخمه کدو و کم کم اون لایه رو. اول که میگفتی بابا این لباسته، میگفت نه خیر آقا این منه، و بابا این تو نیست، تو الان رشد بکن در بیا، این لباستو میشکنی این پوسته میشه بیرون، پوسته تخمه میبینه و در آمده، در آمده از امام قبر تو قبر کی برزخ کیه؟ سوال میکنه برزخ یه چه قبری؟ اینا رو حالا ببره تو اون قبر مادی پیاده کنه. دقت به سزا لازم است. فتدبر تدبر. آه بدن اخروی تجسم صور غیبی است، تجسم صور غیبی است. انسان با افعالی که اینجا انجام میده، دم به دم الان نفس ما داره افعال انجام میده، حالا این افعال رو یا به صورت ادراکات داره انجام میده یا به صورت افعال غیر ادراکی داره انجام میده، مطلقا این علم و عمل همینجور دارن نفس ما رو، حقیقت ما رو دم به دم دارن میسازن که ما در حقیقت الان اینجا یک پارچه صور غیبیه افعال و اعمال کردار اینجای خودمون هستیم. بعد میبینی این صور غیبیه، این ملکات نفس، اینها همه در هنگام قبر برزخ ما، قیامت ما، همه خودشون رو نشون میدن. کاشته ها همه در میاد، اون چه حرف میزد، اون چه میگفت، اون چه میخورد، اون چه میشنید، اون چه میدید، اون چه فکر میکرد، که تمام اینها در مثال نفس ناطقه او بود، در خیال او بود، این چشم و این پا و این دست و این اعضا و جواره، اینا همه یک وسیله و آلتی بودند در دست او، وگرنه مطلقا ادراکات او همه مثالیه است در صغ ذاتشه و تمام این ادراکات همه صور مثالیه، وهمیه، عقلیه، خیالیه در متن ذات اویان، که تمام این صور غیبیه از این نشأه که منصرف شده همه تجسم پیدا میکنن که میشه تجسم اعمال، که اون تجسم صور غیبیه میشه بدن او، تمام اینها هم بدن او میشن. همه آری بدن اخروی تجسم صور غیبی است و ملکات نفس، این همه کارهایی که کردیم، این همه حرفایی که زدیم، این همه ادراکاتی که کردیم، الان در ما ملکه است. چقدر ملکاته؟ این ملکه مجرد است، این ذات نفسه. این ملکات میبینی حالا همینجور مواد صور برزخی میشه، ملکات مواد صور برزخی میشه، که انهو به شبیه یه ماده میشه که این همه صورتهای برزخیه رو شخص مشاهده میکنه. چطور الان صفت کتابت در نفس شما، در جان شما ماده میشه، مبدعی میشه، منشعی میشه برای یه دفتر، یه کتاب، صد کتاب، صد جلد کتاب نوشته شده. اینا کیان؟ اینایی که از دست به قلم کردی نوشتی، عبارت، کلمه، فعل، فاعل، عربی، فارسی، چه اینا رو نوشتی، اینا چیان؟ اینا تجسم اون ملکه یه کتابت نفس ناطقه شماست. حالا اینجا منتها این الان در بیرون از جان شما پیاده کردیم، یه وقتی نخیر تمام اون ملکات همه را تجسمش میدی و تمام اون صور را در خودت مشاهده میکنی. دیگه دفتر بیرون نمیخواد، قلم بیرون نمیخواد، این دست و پوست و گوشت و استخوان بیرونی نمیخواد واسطه بشه آثار نفس تو را در بیرون پیاده کنه، همه در خود، خود شخص پیاده میشه مطلقا. چنان که بدن دنیوی تجسم صور طبیعی است. اینجا الان این بدن ما تجسم چی آقا؟ صور طبیعی، نون، آب، صورت آب، صورت خاک، صورت نون، آب، اینا یک کلمه میخوریم دیگه میاد میشه اینجا بدن ما، گوشت ما میشه، پوست شده، استخوان شده، اینها این جسم طبیعی که الان تقریبا اینجا لفظ بدن به کار گرفته میشه، اینها به یک تعبیری توسعه. الان این جسم طبیعی ما که میگیم بدن ماست، این الان تجسم چی آقا؟ خود تجسم همین نون و آب و هوا و همین هست که داریم استنشاق میکنیم دیگه. این همه صورتها جمع شده و الان به صورت تجسم در آمده شده، این جسم، این جسم، اون جسم و آقا. همینجوری که بدن دنیوی تجسم صور طبیعیه هست، صورت آب، صورت نمیدونم هوا، صورت نان، صورت میوه، صورت سبزی، این حالا همه خورده میشه، اکل میشه، اینا این صورت طبیعی بدن را ایجاد میکنه در تحت تدبیر ملکوت نظام هستی. اون حقیقتی که از دل آب و خاک و اینها ما رو اینجور متجسم کرده، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. این یکی، این الان فعلا ساخته شده این صور مادی طبیعیه، اما اون بدن برزخی ما، بدن اخروی ما ساخته شده صور غیبیه ذات خودمونه. دیگری که نباید بیاد برای اونجا یه بدن بسه بیا برای تو داخل این بدن که خودمون میسازی و بدنها میسازه شخص. این که حالا ضرورتی نداره که اگه در آخرین لحظه عمر در این جسم طبیعی و بدن ظاهری به جسم طبیعی اگر ناقص الخلقه از دنیا رفت، باید حتما در روز قیامت هم در برزخ هم ناقص الخلقه بیاید. نه، و یادم مؤمن متدین خوب تفلی دست و پای او رو تو زندانهای دشمن بریدن، چشم او رو در آوردن، گوش او رو بریدن، از این نشعه رفته. معناش اینی که حالا وقتی که قیامت هم که شده باید با چشم گوش بریده بیا. ولی اینجا اونا این بدن، این جسم طبیعی تجسم صور طبیعیه را گرفتن، غرق کردن، چه کردن بفهم. اما اون بدن نازنین این آقا که یک انسان الهی عرشی اینها هست، از این نشأه وقتی رخت بربسته، اون بدن بر اساس اون ملکات فضائل نفس ناطقه او به بهترین شکل انشاء میشه که وقتی او رو به برزخ مشاهدهش میکنی چقدر زیبا، چقدر نورانی، چقدر شکیل، چقدر با صورت انسانی مشهور شده. اما از یه طرف اینجا نه، یکی دیگر صدام فرض هست و یه موجود خبیث. اینجا خیلی خوشبخت شکل ظاهری صدام بد شکلی نبود، که خیلی قشنگ شد در زیبایی و اینا، خیلی ها الان گوش کم زیباست از جنبه جسم ظاهری. چرا؟ برای اینکه این جسم او تجسم صور طبیعی نون و آبینا که بعد شکل درست نمی کنن که نون خورده بشه، مگه ایشون سنگ که نمی خوره که همین نون می خوره ده. همین نون و همین گندم و همین سبزی و همین آب و همین هوا رو می خوره. اینها شده تجسمش بدن و صورت ظاهری طبیعی او. بله، حالا بعد ایشون که از دنیا رفته به همین قشنگی اونجا مشهور میشه، اونجا نه، اون بدن او دیگه به مطابق اون درندگی او، اون خباست او، اون اوصاف درونی او ساخته میشه. حالا باید اون بدنش را همین الان یه کسی در من و شما دخل تصرف بکنه و ما هم بدن ظاهری او را که تجسم صور طبیعیات صورت آب، صورت نمیدونم میوه، نمیدونم هر چی که هست، الان شبان روز بوش چی میخوره، این غذا شبیه این صور، این غذاها صورت طبیعی این غذاها، این بدن او رو داره میسازه، این جسم. خیلی این یه چشم ما رو باز بکنن، اونی اون بدنی رو که بوش از اوصاف خودش برای خودش ساخته اون رو ببینیم. اینی که نون و آب براش ساخته، این نه، این نون و آب ساخته مال خداست. هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیتش. این رو ما تمام عالم هم جمع بشویم، ما نمیتونیم مثل نون و آب اونجوری که در تحت تدبیر الهی برای اون اینجور خوشگل بدن ساخته، من شما نمیتونیم براش بسازیم. اگه یه روز دندون او کنده بشه، تمام پزشکای عالم جمع بشن، نمیتونن برای بوش یه دندون طبیعی بسازن، نمیتونن، باید یه مصنوعی بسازن. نه، اونی که الان این ساخته، این ساخته بوش نیست، این ساخته نظام هستی است، بعدم ساخته نشده. الهی تو خوب آفریدی، ما بعد پیوند زدیم و اون ساخته شده. این الان بدنش تجسم صور طبیعی است، صورت نون، صورت آب، صورت غذاست، اینا اومده این بدن را صورتگری کرده و در تحت تدبیر ملکوت عالم. اما حالا چشم ما باز بشه، اون بدن برزخی و اخروی بوش را که همین الان تو متن ذات اوست، اون رو مشاهدهش کنیم، حالا ببینیم چه اشترگاه پلنگیه، اون دیگه چیه؟ نه، اون دیگه این، اون به این نون آب ساخته نشده، بهش نون آب دادن که این بدن ساخته بشه و از متن این بدن، از باطن این بدن برای خودت بدن بسازه که اون بدن برزخیه از باطن همین بدن دنیویش برخیزه. منطور بدن دنیویش نه، از صور طبیعی برمیخیزه که بچنان که بدن دنیوی تجسم صور طبیعی است. حالا اینجا صورت طبیعی آب و غذا و اینها این بدن طبیعی، حالا از اون بر ملکات شخص صورت علمیه خیالیه داره، از بخل، از حسد، از کینه، از دروغ، از غیبت، از حرامخوری، از شراب و و اینا داره. اینا میشن چی؟ اینا میشن چی آقا؟ اینا میشن صوره، اینا میشن صوره در درون ذات او، صوره غیبیه. اینا دیگه همینجور که سیب رو میبینی شکل اینجوری داره، دیگه نباید بگیم که صورت غیبیه بخل آیا مثل سیب رو میمونه، مثل آب رو میمونه. آقا این صورت طبیعیه، ساخته شده در دامن طبیعته. اما اون صورت غیبیه بخل، اون صورت انشاء شده در متن ذات خود شخص بخیله، اون رو خود او به عنوان یک وصف ذاتی برای خودش انشاء میکنه. ولذا اون صورت غیبیه بخل او حالا میاد صورتگری ها درست میکنه. حالا در صورت برزخیه بدن او را به شکل اون صورت غیبیه او میبینید، یکی دیگر نه. از جنبه صورت ظاهریه نون و آب و هوا و اینا، نه اینقدر بدن ظاهری او هم اینقدر مثلا خیلی زیبا هم به اون صورت ساخته نشده، اما نفس ناطقهی داره که با خوبی ها، با علم، با کمالات، با اوصاف انسانی چه هی در خودش ملکات انشاء میکنه. الان این ملکات صور غیبیه او هستن و این صور غیبیه در متن ذات او بدنهای برزخی و اخروی انشاء میکنن که تا موقعی که همچنان توجهی به نشأه طبیعت داره، اون صورهای تجسم یافته از بدنهای تجسم یافته از صور غیبیه ذات او میشود عنوان میگیره بدن برزخی. بعد وقتی که به طور کلی از عالم ماده و طبیعت به طور کلی علاقه رو قطع کرده، صرف نظر کرد و محو در غیب محض شده، از اون به بعد دیگه بدنهای تجسم یافته صور غیبیه ذات اون میشه بدن اخروی. اینها را توقل بفرمایید، عجله نفرمایید، همینجور پله به پله کتابایی که به عرض رسوندم روی حساب انشاءالله پیش بروید، قانع میشوید، براتون حق میشه. چنان که بدن دنیوی تجسم صور طبیعی است و عناصر مادی مواد این بدن هم، این بدنی که اینجا نشستیم با هم، گوشت، پوست، استخوان، به اینا بگیم آقا چیا شما اینجوری ساخته؟ میگه این مواد، این مواد طبیعی، اینا، این نون، آب، اینا اومدن ما شدیم، این جسم، این پوست، این گوشت، استخوان، اینا شد اینا. منتها حالا اون بحثی که خب چجوری آخه آب و خاک و نمیدونم هوا و اینا چجوری باید میدونستن ناخن بشن، گوشت بشن، پوست بشن، بند بشن، استخوان بشن، اینا حیرت هم در حیرت. اینقدر میدونیم که الان حق متعال از دل همین ها ماری اینجوری آفرید، اما چجوری آخه دیگه حیرت هم در حیرت. آدمی اینها بخواد در این حرفا فرو بره که دیگه بله مقام حیرت او رو میگیره. ای داد بیدار، من همین اندازه فقط با اسنم میشه میگم نون باید بگیرم، ولی نونوایی نون خریدیم و اونجا هم آرد رو خمیر کردن و گذاشتن و پاکن و میزن تو دهن. از این بعد از اینجا دهن پایین رفته، اینجا چی جوری هضم میشه، چی جوری جذب میشه، چی جوری آمد اینجا ناخن شده، اونجا گوش شده، اونجا غضروف شده، اونجا رگ شده، به تمام این بدن رگ و پوست و استخوان اینا بگیم آقا شما تجسم کی هستی؟ میگه من تجسم همون نون و آب و هوا و اینایی که تو داری میخوری همین هستم دیگه، تجسم این هست. درست؟ پس موادی که این بدن دنیوی را، این بدن ظاهری را تشکیل میدهد، موادش چیه؟ موادش همینایی که در نشأه طبیعت میخوریم، استنشاق، اینا موادش. پس عناصر مادی نون آب چه اینا مواد این بدنه. خب همچنان که این عنصرهای مادی نون آب مواد این بدن میشن که این بدن ساخته میشه، تو متن این بدن، تو باطن این بدن بر اساس ملکات ما بدن اخروی انشاء میشه، حالا بدن برزخی انشاء میشه تو متن همین بدن، که همین بدن به عینه خود بدن اخروی و برزخی بشه. توکل بفرمایید، نه اینکه یه بدن رو باز جدا کنی بگید جدا بنداز بدانه یه بدن دیگری رو جداگانه نفس بسازه اون بده بشه بدن برزخی، اون نه، اون بدن برزخی که به عینه از دل همین بدن مادی طبیعی ساخته شده اینجوری. و وزان قبر در این نشأه و نشأه آخرت، وزان انسان در نشأت اینه که این عنوان اون عین 53 عیون همینه، تقریبا همین عبارت عربیش به فارسی بشه اینه، وزان قبر در این نشأه. حالا هم در این نشأه تو قبر خودمونیم دیگه، حالا این بدن قبر ماست. چرا؟ برای این که قبر یعنی محل ظهور آثار نفس انسانی، و حالا این بدن محل ظهور آثار نفس انسانی ماست دیگه. پس کیه که آثار داره ظاهر میکنه؟ دم بدن این بدن پا میشه، میشینه، میخوابه، میش حرف میزنه، مینویسه، راه میره، میخوره، اینا پس کیه؟ آثار کیه؟ بعد حالا که نفس این جسم طبیعی رو رها کرد دیگه بدن بر او اطلاق نمیشه، خب چی شده؟ این همه آثار داشتی چی شد؟ تراوت داشتی، زیبایی داشتی، رنگی داشتی، روی داشتی، حرارتی داشتی، چی شده الان به طور کلی از هم ریخته پاشیده شد؟ کیه؟ میگه دیگه بدن نفس شما نیستم، دیگه بدن شما بدن اخروی شده، بدن برزخی شده، من بدن مادی بودم ناقص، تکامل پیدا شده، شده بدن اخروی و برزخی. که وزان قبل در این نشأه و نشأه آخره، وزان انسان در نشأت اینه. پس میخوای قبر شناس بشی باید انسان شناس بشی، وگرنه قبر خاکی سرمحل شناختن این روی کارگر افغانی هم برداریم بیاریم بهش پول بدیم آقا این قبری سری بر ما اینجا بکن آنی ظرف یک ساعت میکنه، این قبر شناسی نیست. اگه این باشه تمام مردم قبر شناس، قبر میخوای بشناسی انسان بشناس. چرا؟ چون قبر انسان یعنی ظرف ظهور آثار نفس ناطقه انسانی. پس اول نفس رو بشناس ببین قبر او چی. اگه نفس انسان رو در طبیعت شناختی قبر او رو قبر طبیعی میبینی، اگر انسان رو برزخی دیدی قبر او رو هم قبر برزخی میبینی، اگر انسان رو اخروی دیدی قبر او رو هم قبر اخروی میبینی، تا اینکه انسان رو چجور بشناسی. یکی مادی است به طور کلی میگه انسان همین مادیه، او هیچی، او فقط یه قبر مادی قائله، میگه وقتی این قبر مادی مردیم فوت شد از بین رفت، ولذا میگه فلانی فوت کرد. فوت یعنی چی؟ چقدر آقا تو درس ها تأکید میفرمودن که لفظ فوت اصلا به زبون من شما نیاد بده. فوت یعنی چی؟ فلانی فوت کرد یعنی چی؟ نه، فلانی وفات کرد، وفات فوت نیست، فوت تباهیه، نابود شدنه، هیچ شدنه. انسان که با مرگ فوت نمی کنه، موت فوت نیست، موت وفات است. خب و هر کس این عبارت ای خیلی دیگه شریف، وزان قبر در این نشأه و نشأه آخره، وزان انسان در نشأت اینه. درسته؟ انسان مادی در یعنی انسان در عالم طبیعت، قبر او هم عالم طبیعی. انسان در عالم برزخ و آخرت، قبر او هم قبر برزخی و اخروی است. پس روی نصاب و هر کس قبر خود است، هر کسی قبر خودشه، به دنبال کجا میگرده؟ قبر هر کسی خودشه. هر چی گفت این گفتن چاکن زیر چاهه، از این لطائف هر کسی قبر خودشو خودش میکنه، نه اینکه از دنیا رفته برای جسم او قبر کردن، برای فلانی قبر کردن، برای فلانی قبر نکردن، برای جسم چند کیلوی قبر کردن، اون قبر جسمه.
قبر هر کسی رو خودش برای خودش میسازه. ولذا هر کسی قبر خودشه دیگه، هر کسی قبر خودشه. و اطلاق اون بر وعاء پیکر مرده، وعاء یعنی ظرف، پیکر مرده همین جنازه‌ای که الان طرف میگی مرده، این جنازه اینجا هست، وعاء این پیکر مرده چی میشه؟ اون قبری که رفتن براش کندن که این پیکر مرده رو، این جسم رو ببریم اونجا توش بذاریم، الان قبر رو بر او اطلاق کردن. اطلاق اون یعنی اطلاق لفظ قبر رو بر کی کردن؟ بر وعاء پیکر مرده، بر اون قبر طبیعی جسمی که سر زمین قبرستان کنده، که اون ظرفی بشه که این پیکر مرده را، این جسم طبیعی لاشه را ببریم توش بذاریم، کلمه قبر را بر اون اطلاق کردم. چی آقا؟ بر سبیل توسع در تعبیر به ادنا مناسبته. اینا از باب توسع در تعبیر اون میگی قبر. به چه مقدار، به چه حساب اون قبر تعبیر متعارف طلبگی هست؟ اون لفظ قبر برای اطلاق مهمیش معنی مجازی، معنای حقیقی قبر هر کسی اینه که خودش قبر خودش. پس اون قبر مادی رو میفرمایی قبر، این معنای مجازیست، به مجاز میگی قبر. در مجاز هم بالاخره باید بین معنای مجازی با حقیقی یک نحوه مناسبتی باشه. میگه آقا همین جوری که اون قبر مادی یه ظرفی است که این جسم طبیعی در او قرار میگیره، اینجا هم قبر حقیقی انسان اونی است که نفس در او قرار میگیره. همین اندازه مناسبت کافی. میگه از ادنا مناسبت به او هم لفظ قبر اطلاق میفرمه، وگرنه قبر اونی است که. پس اینی که الان میت داریم، چه میت رو اون کسی که از دنیا رفته رو تشییع میکنیم که یه جسمی رو داریم میبریم. البته بله، اون نفس ناطقه او، اون قبری که از درون همین این قبر برخواسته شده، البته یک نحوه تعلقی اون شخص همچنان به این جسم میتونه داشته باشه. اگه آدم بدیه هیچ بیشتر این قبر با تعلق داشته باشه، حالا بحث بسیار سنگینش تو تکامل و برزخی، اونجا کسانی که ناقص از این نشأه از دنیا میرن به کمال نمیرسن، یه اون در گناه و افتضاح و چه ولو مرده دیگه، مرده. شرع مقدس اینا را به یه زبون اینا میبره. خب حالا اینا چی بند؟ اینا هیچی، تکامل و برزخی باید داشته باشن. تکامل برزخی لازمش این است، میخوان با بدن مثالی خودشون استکمال پیدا کنن، نمیتونن. اینا مجبورن که یک نحوه تعلق با عالم طبیعت داشته باشن. در این نحوه تعلق آقایان خیلی بحث فرمودن، مرحوم فارابی، شیخ و رئیس، ملا صدرا، دیگر خیلی حرفا زدن. آقا هم در هزار یک نکته خیلی فرمایشات داره که مجموعاً اینها رو مالا هزار یک نکته و عیون اینجا و سرحال عیون داریم، اینشالله بحثش میرسیم اونجا مفتوطاً بحث میرسونیم. و اینا رو تقریباً حرفای شیخ در شفا و حرفای باز شیخ در اشارات و جناب حرفای جناب فارابی و و فرماشات هست آقا در هزار یک نکته اویونی، اینها رو گویا اینا جمع جور کردیم. اینها حرفی مقداری حرف پیاده شده، اونجور نخیر، اونجور حرف نهایی نزدیم. اینا در اون جلسات تکامل برزخی بحث شده، یه ده بیست جلسه گویا میشه برای عزیزانی حرف زدیم همین اندازه. اما خیلی یه کمی هنوز اونجور قوی حرف زده نشدم، چی دل خودم آرامیده نشد که حرف به اتمام رسیده باشه. و اینها باید به ما، اینها در نشأه طبیعت همچنان، حالا درست جسم طبیعی ندارن، جسم طبیعیشون بردیم دفع کردیم دیگه تموم شد، این جسم طبیعی رو بردیم تو قبرستان سرمحل دفنش کردیم، اما بدن برزخی با نفس دارن، میخوان که کامل بشن، نمیتونن. چرا؟ چون برای خروج از نفس به کمال یک نحوه پای ماده و عالم طبیعت باید تو کار باشه، ولذا اینو مجبورن همچنان با عالم طبیعت مرتبط باشن. نحوه ارتباط اینایی که به موت طبیعی مردن و میخوان تکامل برزخی پیدا کنن تا به استکمال برسن، به چه نحوه با عالم طبیعت مرتبطن جان آدم به لب میاد تا حال بشین. روایات که میفرماد اینا مثلا حالا به یه زبونی روایات بفرماین که به جوری که همه حالیشون بشه، ولی اینها جزا و فضا میکنن، داد فریاد میکنن، جیب میکشن، ای خدا به داد ما برسید، یه کاری بر ما بکنی، ای ورس نماز من قضا چرا نمیخونید، روزه ما رو بگیرید، چه چه. از اون برم که شهر میگه که بله باید نماز او رو قضا کنید، چشم پول میدیم 100,000 تومان به فلون آقا که برای میت ما یک ماه روزه مثلا بگیره. درست روایت داره 9 تا ثواب به خود او برمیگرده، یکی میره برای میت. ای داد بیداد، اینا دیگه چیه؟ روایت حق فهمیدن مشکله. پول ما بدیم، یک عملو انجام. بسیار پولی که تو دادی چی آقا؟ پول تو مادی رفته تو جیب او، نون آب شد. اما عملی که او انجام میده چطور؟ اون ظرف عمل او ظرف نفس ناطقه اوست. چه بخواهید چه نخواهید، مثل که من به شما پول بدم بگم در باغ خودتون سبزی بکارید، حالا یه دست سبزی به منم بدید، خب معلومه دیگه همش مال شما میشه. روایت داره اینایی که نایب میشن برای نماز روز خوندن دیگران، از 10 تا 9 تا ثواب به خودشون برمیگرده، یکی بر اون میت میره. اینا رو هم تازه برای مردم نخونید که میگن حالا که اینا مگه بیکاریم که پول بدید، 9 تا بال دیگر رو بعد این چور. این آقا نمیدونن، حفالیشون نمیشه، متوجه نیستن اون میت بیچاره قابلیت نداره بتونه بگیره، نمیدونه. و مثل یه بچه کوچیکی که چجور تازه از مادر به دنیا آمده، در پستان مادر شیر همینجور پره به ایشون از 10 قسمت شیر یه قسمت رو فرد میتونه بخوره، نه اینکه بهش نمیدن، نمیتونه بخوره. اینایی که روایات فرمون به نقص میت برمیگرده نمیتونه بگیره، آه نمیتونه. نه اینکه نوز به لالا از کردم اسرار روایات باز نشه مردم رمیده میشن، یعنی چی؟ پولم که بدیم از جیب ما فقیری گرفتاری به پدرمون پولم بدیم، فلانی نماز خونده نقطه رو خودش گرفته برده پولم گرفته نقطه امالیشون یک بال بدره و بابا جان مهد رضا خدایشون بیچاره همه رو میگیره میده. مثل یه مادری که پستان رو باز میکنه میگه بچه همه رو بخور، اما چیکار کنه بچه فعلا 1 دهم رو میتونه بخوره، هیچی 9 تای دیگر مال اون مادر میمونه تو پستان دیگه، یا باید ریخته بشه باید چی بشه دیگه. منجا اینجا مادی طبیعی شیر به کار مادر نمیاد، اما اونجا نماز چرا به حال نماز خوننده بله توجه میکنه، داره میشینه پا میشه نماز ما کار میکنه بیچاره، اون میت نمیتونه بگیره، قدرت نداره. وگرنه اگر قابلیت داشته باشن میتونه صاحب نفس کامل دفعتا اون چرا اینو میخواهن یک سره بهشون بده. میشه برای دادن فیض الهی منقطع نیست، میتونه یک کسی یک آن به میت اون چه میخواهد کمال رو یک سره بهش بده، چه کنه قابلیت گرفتن نداره، خورده خورده جانش به لب میاد تا بگیره. اینا رو حالا اسمشون میگن بله اینا، مثل این که الان دهن باز خوب هوا رو میگیره، حالا اگه دهن ما رو اینقدر ببندم به اندازه یک سر سوزن باز باشه، که حالا درست بیرون هوا پره میتونه هوا بده، اما چه کنه ایشون نمیتونه بیش از این اندازه سوراخ سوزن بگیره، میت نمیتونه بگیره بیچاره، خودشو خوب نساخته. اینی که عرض میکنم طهارت در تمام مراتب حفظ بشه، در تمام مراتب حس بشه، اگه انسان نتونست اینجا به کمال برسه به محض این که موت طبیعی پیش آمد دفعتا میتونه هرچی میخواد بگیره، فقط نباید ضعف کثیف باشه. اینی که قرآن میفرماد یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یک سره میتونن بدن. ولذا نفس انسان از اون جنبه که نفسه اگر ضایع نشه قابلیت اینو داره تمام معارف رو دفعتا بگیره، چون که الان من شما قابلیت از جنبه ذاتی نفس از اون جنبه که خدا آفریده اگر زیغش نکنیم قابلیت این داریم یه انسان کاملی الان دفعتا با یک الغا با یک جمله هرچی ما میخوایم یک سر به ما بده، من تا الان ضعف داریم نمیتونیم بگیریم. پس چطور پیغمبر با یک بسم الله الرحمن الرحیم یک بار قرآن میگرفت؟ چجوری میگیره؟ الحمدلله رب العالمین.